أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به خاتون دو عالم صدیقه طاهره سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه الرحمن را پیگیری میکنیم و به حمد الله خدمت بزرگواران آیه ای که تلاوت شد در ادامه آیات پیشین آیه شماره 15 فرمود در آیات قبل که آیه قبلی که خواندیم خلق الانسان من سلسال کالفخار و آفرید انسان را از سلسال از گل خشکیده پخته آتش دیده به بیانی. خب توضیح دادیم که چرا این جمله گفته میشه با توجه به سیری که از آغاز آیه شریفه بود گمان میرود که این انسانی که چون این محوریت رحمت الهی را به خود اختصاص داده است شاید خمیر مایه ای دارد که چون این شرافت و حرمتی را اختزا میکند. فرمود خیر، ماده وجودی و به اصطلاح کالبد انسان چنین اختزایی رو ندارد، بلکه سلسال کالفخار است. مراحل ششگانه از خاک، آب، گل تا این مراحل رو دیشب توضیح دادیم و کار بدانجا رسید که اگر شرافتی در وجود این انسان است که به این مقام رفیع میرسد که خداوند سبحان از همه سو رحمت گسترده خودش رو بر سر او میباراند، به خاطر چیز دیگری است و اون نیست مگر فیضا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. آنگاه که این کالبد رو ساختم و موزون کردم و در آن از روحی که متعلق به من است و شرافت یافته به شرافت الهی است در آن دمیده شد، آنگاه برای او سجده کنید فرشتگان. از این نکته شرافت می آید، از جان و روح انسان هاست که مثال و خدمت دوستان گفتیم و تشبیهات ادیبانه ای رو که دیگه تکرار نمی کنم، هنگامی که در ناوی وجود انسان دمیده می شود نفحه الهی و ربانی، اونگاه آدمی به جایی می رسد که یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، فرزند آدم همه چیز را برای تو آفریدم و تو را برای خودم آفریدم و به این مقام و منزلت بالا انسان دست پیدا می‌کند. خب مطالب در این باب تمام شد. به دنبال اون فرمود و خلق الجان من مارج من نار، مشخص شد با توجه به آیه 13 و اولین باری که فرمود فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس به کدامین نعمت آشکار الهی ناباورید و تکذیب میکنید. این دو گروهی که مورد خطاب بودند در آیه مشخص شد. گفتیم تا پایان سوره باز هم مشخص میکند، میفرماد سنفرغ لکم ایها الثقلان، ای دو ثقل به زودی ما به کار شما خواهیم پرداخت. میفرماد یا معشر الجن والانس، ای گروه جن و انس، اگر میتوانید از اطراف این زمین فرا برید برید. یعنی دقیقا این تکذبان مشخص میشه که مخاطب اون دو گروهند، گروه جن و گروه انس، این دو گروه مخاطبانند. لذا به خلقت این دو گروه اشاره فرمود، ابتداعا انسان رو مطرح کرد، بعد و خلق الجان من مار جن من نار که بحث الان و امشب است. من تا این نکته رو عرض میکنم که ابتداعا خلقت انسان مطرح شد، و حال این که به آیات شریف همان گونه که دیشب اشاره کردیم وقتی مراجعه میکنیم والجان خلقناه من قبل من نار سموم، خلقت جان و جن تقدم بر انسان دارد به لحاظ زمانی، اما به لحاظ شرافت و منزلت انسان موجودی است برتر از این موجود. لذا در اینجا حضرت پروردگار ابتداعا خلقت انسان رو مطرح فرمود، اونگاه به مقوله جان و جن اشاره میکنند. این نکته اول. اما فرمود و خلق الجان، مواجه میشیم با موجودی به نام جان که 22 بار در قرآن از او تعبیر به جن میشود و 7 بار تعبیر به جان، یعنی 29 مرتبه نام این موجود در مجموعه آیات شریفه قرآن میاد. در مورد آدمیان فرمود خلق الانسان، کلمه انسان در اینجا در تقابل با جان آمد. انسان به لحاظ لغوی از ماده ایناس می آید، یعنی یکی از مبادی اشتقاق این کلمه در لغت عرب ایناس است. ایناس به معنای رؤیت و دیدن، همان که هنگامی که موسی کلیم سار به اهله با خانواده خیش در حال بازگشت به سوی مصر است از سرزمین مدین، اونگاه میبیند در اون دل شب بارانی راه گم کرده انی آنست و نارا، در دامنه تور میگوید انی آنست و نارا، یعنی من آتشی رو دیدم، ایناس کردم. ایناس انسان از این ماده به معنای موجودی است که دیده می شود، موجود مرئی دیدنی. این موجود در کلیه آیات شریفه قرآن نه اینجا بلکه در همه موارد می بینیم در تقابل با موجود دیگری مطرح می شه در کنارش به نام جن. قل لئن اجتمعت الانس والجن یا معشر الجن والانس الم یأتکم نذر منکم، بارها در قرآن میبینیم که این کلمه انس و انسان در کنار اون موجودی به نام جن یا جان مطرح میشه، مثل اینجا که ملاحظه میفرمایید. با توجه به معنایی که برای انسان گفتیم، خود کلمه جن و جان از ماده جنه به معنای ستر و پوشیدگی است. به سپری که انسان رو نگه می‌دارد و حفظ می‌کند و می‌پوشاند در کلام عرب سر آدمی رو مجنه یا جنه می‌گویند در کلام عرب، به اون موجودی که در رحم مادر دیده نمی‌شه و پنهان است جنین می‌گوییم، به باغ‌هایی که درختان سر در هم بردند و زمین اون رو آفتاب نمی‌تونه ببینه و دیده بشه جنت گفته میشه به چنین باغ‌ها و بوستان‌هایی. پس کلمه جن که ریشه اون شاید به قبل از زبان عرب هم برمی گردد، یعنی میشه این کلمه رو در زبانهای سامی آرامی هم پیدا کرد به لحاظ واژه شناسی با همین مبادی لغوی، به معنای موجود نامرئی و ناپیداست، موجودی که برخلاف انسان که دیده می شود، این موجود مرئی نیست و دیده نمی شود. این به لحاظ لغوی کاملا لغت مفهم معناست و نشان میدهد که چه موجودی مراد است. خب من اینجای داخل پرانتز عرض کنم، استعذار دارید که عالم هستی که خداوند آفریده است دو شکل داره به طور کلی در نزد الهیون و در آیات شریفه قرآن. خداوند یه عالمی آفریده است به نام عالم شهود و یه عالمی آفریده است به نام عالم غیب، یعنی مجموعه هستی دو بخشند. آفرینش الهی یه بخش اون دیدنی است، یه بخش اون ندیدنی است. این نکته بسیار مهمی است. خداوند عالم الغیب و شهاده است، یعنی آگاه به غیب و آگاه به شهادت است. شهادت اون چه دیده می شود، لمس می شود و حس می شود. غیب آنچه که دیده نمی شود، حس نمی شود و لمس نمی شود. بنابراین وجود هستی مساوی با حس و دیدن و لمس کردن نیست. نه اینکه اگر پدیده دیده شد و حس شد موجود است و اگر دیده نشد و حس نشد وجود ندارد. این دیگه بحث عقلی خیلی روشنه که نیاز به توضیح بیشتر نداره، به عنوان زمینه عرض کردم. خب از ویژگی های اهل ایمان در کلام الهی این است که الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارن، یعنی ایمان به عالمی دارن که به لحاظ حسی نمی‌بینند اما به لحاظ عقلی و شهودی معقول و محسوس است برای آنها. با ادله و براهین عقلی بهش میرسند، با شهود و عرفان درکش میکنند، اما لمسش نمیکنند، نمیبینند. حواس ظاهری کوتاهتر از این که بخواد به بام اون بلندا برسد. این غیب است. من جمله خوب در صدر تمام این غیوب، غیب الغیب مطلق، خود حضرت پروردگار است که غیب است. خداوند که موجود حسی ملموس نیست، ابعاد نداره، ذات حق طول عرض و عمق نداره، ایکس وای زد نداره. خداوند که بخواد به چشم بیاید، بررسی شود، سنجیده شود با حواس و لمس و عوالمی که ذات حق آفریده است. اگر ما جهانهای بعدی داریم که اینها در غیبند برای ما و یه زمانی به شهود تبدیل میشن برای انسانها، و من جمله از این غیب این موجود است، موجودی به نام جن در قرآن که موجودی است که به شهود در نمی آید بر ما در این دنیا، بلکه از زمره غیب محسوب میشه. کلمه اون و واژه اون هم همین رو میرسونه، کمایی که توضیح دادم کلمه جن رو برای عزیزان. بسیار خوب، فرمود و خلق الجان. واژه جان با جن یکی است، یعنی تفاوتی نداره، همون رو میرسن. حالا جان ممکن است به لحاظ اون سلسله اینها گفته بشه، به لحاظ اون جنس اولیه گفته بشه، مانند مثلا همون آدم و انسان که دیشب توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز، دور نیست که چنین باشد، اما همون معنا رو میرساند. فرمود و خلق الجان من مار جن من نار. آفریدیم این جان را از مارجی از نار. کلمه مارج به معنای لهیب، به معنای زبانه و گدازه بالایی که از آتش اوج میگیرد. هنگامی که آتش افروخته میشه، اون لهیب های بالا که اوج حرارت و اوج زبانه های افروخته ی آتش هست، به اون مارج گفته میشه. من مارج من نار. این موجود رو ما از یه چنین زبانه ها و گداخته هایی آفریدیم. اگر انسان رو فرمود از آب و خاک آفریده است و اون مراحل رو طی کرده است، این موجود از آتش و گاز آفریده شده است، یعنی از اون زبانه گاز، چون در جای دیگری فرمود به نار سموم دیگه، اون سموم اشاره داره به اون حالت اون دودآلودگی و گازآلودگی و اون آتش و حرارت. اما اجازه بفرمایید من جای توضیحی باید خدمت عزیزان بگم که لازمه و به همین مقدار که خداوند فرموده است، سعی میکنم خیلی اطاله کلام نکنم، این رو بگذارم برای جای دیگری. همونطور که استعذار دارید، این موجود در قرآن گسترده مطرح میشه، به حدی که خدای سبحان سوره ای رو به نام جن در قرآن اختصاص میدهد. البته سوره جن رو فکر میکنم در سال 86 من توفیق بوده آخرین بار دور سوم گفتم، قطعا لازمه که انشاءالله به زودی خواهم گفت و خیلی مایلم که مباحث جدید و نوعی که در این باب هست خدمت دوستان عزیز مطرح کنم و بازگو کنم. اما یه وقتی همونجا این بحث رو من مطرح کردم، برای عده‌ای تعجب انگیز بود، گمان میکردن که شاید این اولین بار باشه کسی این شیوه سخن رو به کار میبره در مورد جن. اونجا گفتیم جن در قرآن یه جن لغوی است، یه جن اصطلاحی عزیزان، حالی که قبل از بنده خوب فخر رازی قرن ششم این رو گفته است، مفسر بزرگ اهل سنت، در میان ما، در میان مفسران شیعی همین معنا گفته شده بوده، این اختصاص بنده نداشت که برای اولین بار گفته بشه. عزیزانی که ناآشنا بودن اون زمان مقداری براشون این نکته خاصی بود، خاطرم هست که سوال برانگیز شد، اون موقع میپرسیدن و جستار میکردن از این معنا. کلمه جن به معنای موجود مستور سه گروه رو زیر پوشش میگیرد. یک، فرشتگان الهی را. فرشتگان موجوداتی هستند که پوشیده اند، پنهانند، دیده نمیشند. به معنای لغوی فرشتگان جنند. دو، شیاطین ابالسه رو در بر میگیرد. شیطان موجودی است که نهو کان من الجن، این دیده نمیشه، مستوره و پنهانه. شیاطین هم زیر پوشش اینند. یه فرد سوم هم داره. لغت جن به لحاظ لغوی سه فرد داره، یعنی ما یه جنی داریم که در نهایت اوج پاکی است که به اون ملک و فرشته میگویند، یه جنی داریم که در نهایت اوج ناپاکی و پلشتی است که به او شیطان میگویند، اما یه موجود دیگری، یه قسم سومی همین جن دارد که این جن اصطلاحی است در قرآن، و این میان اون دوست. این جن موجودی است یک مکلف عزیزان، تکلیف داره، این صاحب انتخاب است، تکلیف دارد، به دلیل اینکه در جهان قیامت مورد خطاب قرار میگیرند این موجود. یا معشر الجن والانس الم یأتکم نذر منکم، ای گروه جن و انس، در قیامت گفته میشه آیا رسولان و فرستادگان ما براتون نیومدن، شما رو بیدار نکردن، چرا چنین و چنان کردید؟ یعنی موجود مکلفی است مثل ما انسان ها. سنفرغ لکم ایها الثقلان، ای ثقلان، ما به حساب شما میرسیم. این ثقلانی که در اینجا گفته میشه که خداوند به حسابش میرسه، فرشتگان که نیستند، شیطان هم نیست، بلکه این یه جن سومه که عرض کردم خدمت دوستان، یه موجودی است مکلف، یه موجودی است که توانمندی و قدرت بسیار بالایی دارد. این موجود به لحاظ توانمندی و به لحاظ قدرت از انسان قدرتمندتر و فراتر است. لذا در قرآن هر کجا که بحث قدرت مطرح میشه و توانایی مطرح میشه، میبینیم که ابتداعا خداوند جن رو مطرح میکنه، بعد انس رو مطرح میکند. یعنی مانند همین آیه این که خواهیم رسید، یا معشر الجن والانس ان استطعتم، ای گروه جن و انس، اگر میتونید برید از اطراف این زمین بیرون، نمیتونید مگر به سلطان و نیروی بالا. اول جن رو مطرح میکنه، اما در قبال این قدرت برتری که این موجود دارد، اندیشه و تفکر و توانمندی های روحی و ذهنی انسان بیشتر از جن است. هر کجا که بحث فکری و فرهنگی است، انس مقدم میشه. قل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اگر تمام انس و جن با هم جمع بشن مثل قرآن بخوان بیارن، نمیتونن. ولا یاتون بمثله، اصلا نمیتونن. دلو کان بعضهم لبعض زهیرا، ولو اینکه همکاری سخت تنگاتنگی هم داشته باشن، اما نمیتونن این کار رو انجام بدن. یعنی جایی که صحبت قدرت و نیروست، ابتداعا جن مقدم میشه. جایی که بحث اندیشه و توان فکری است، انس مقدم میشه در قرآن. تفاوت این دو موجود در اینجا دیده میشه. این موجود موجودی است به حدی توانمند که گاهی خدا در یه مقاطعی از زمان پرده برمی‌دارد از اینکه بین انسان و جن ممکن است ارتباطاتی ایجاد بشه، نه بین عموم انسان‌ها، بلکه اولیاء الهی این توانمندی رو دارن که میتونن از توان جن استفاده کنند. نمونه عالی اون رو خداوند در سه جای قرآن مطرح میکند نسبت به وجود مبارک حضرت سلیمان، که اون ملک لاینبغی لأحد من بعدی رو داره، اون توانمندی خاص رو دارد که برای دیگران شاید این توان مهیا نشده است. لذا قرآن میگه و یعملون له ما یشاء، جنیان برای سلیمان میساختند آنچه سلیمان میخواست، آنچه سلیمان میخواست. ما یشا من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات، برای سلیمان میساختند چه عرض امکانات، چه مکانهای زیبا و برجستهی رو ساختند، چه تمثالهای شگفتنگیزی رو ساختند و چه ظروف عجیبی رو که هر یه ظرف اون مانند، فرض بفرمایید به بزرگی مانند یه جایگاه بزرگ آب بود مثلا، و جفان کالجواب و قدور راسیات، و همینطور ادامه میدهد. حضرت پروردگار از توانمندی جنیان برای سلیمان سخن میگوید که بحث هیکل سلیمان، ساخته شدن او و بقیه مسائل در طول تاریخ نشان میده که اینها این نیروهای دیگه، یه نیروی انسانی نیست که این کمک ها رو برای سلیمان کرده. صخره‌های معلق به البک و امثال اون یه مقداری نشان میدهد که این نیروهای دیگه فرا انسانی در اینجا در خدمت ملک سلیمان بوده است، که گزارشات قرآن همین است. یا و من الشیاطین یغوصون له، آیه که خوندم سوره مبارکه سبع بود، آیه 13 سبع است. اما و من الشیاطین من یغوصون له، سوره مبارکه انبیا، از شیاطین کسانی هستند که برای سلیمان یغوصون له، قوس میکردن، زیردریایی بودن، تحت البحری زیردریایی سلیمان رو اداره میکردن. من یغوصون له و یعملون عملا دون ذلک، یا کارهایی کمتر از این انجام میدادن. در جای دیگر دارد مسخر کردیم برای سلیمان و شیاطین کل بناء و غواص، تمام اونهایی که بناهای مختلف میساختن یا اونهایی که در زیر دریا غواصی میکردن برای سلیمان. یعنی این جن با تمام قدرت برای سلیمان به تسخیر در آمده است. و انسان میتونه از توانایی این جن استفاده کنه، البته نه اون انسان ها، این سازوکار خودش رو داره که به دست اولیاء الهی است نه دیگر. لذا در روایات ما در باب ارتباط جنیان با حضرات معصومین ائمه علیهم السلام روایات عجیب و مفصلی داریم که شاید بالاخره خوندن اونها اقتضا میکنه انشاءالله در همون سوره مبارکه جن باشد. خب این پدیده ایست که در قرآن به این شیوه دیده میشه. وقتی سراغ سوره مبارکه جن میریم، خب اونجا هم دیگه قصه قصه عجیبیست. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن انا سمعنا قرآنا عجبا. گفتن که بگو پیامبری، عده‌ای آمدن از جنیان گوش دادن این قرآن رو، بعد گفتن که ما قرآن عجیبی شنیدیم. یهدی الی الرشد و آمنا به، خیلی دلالت به ثواب و درستی می کند، ما ایمان به اون میاریم. بعد شروع کردن به بازگو کردن یه مطالبی رو تا جایی که گفتم بله، از ما یه کسانی هستند که مسلمونند، از ما یه گروهی هستند ظالمان و قاستونند. شروع کردن معرفی خودشون و یه نکات عجیبی 13-14 آیه از زبان جنیان مطرح میشه در آغاز سوره مبارکه جن که بسیار شگفت‌انگیز و قابل تأمل و یه کاوش‌های خاصی رو در دل خودش می‌طلبد که امیدوارم انشاءالله به زودی این فرصت دست بده که این کار انجام بشه. خب در ادیان ابراهیمی هم همینطور، یعنی ما در تورات هم میبینیم جن رو، اوب با در عبرانی به معنای همون جن نیست که ما در قرآن با این ویژگی ها مطرح میکنیم، در متون مسیحی میبینیم کاملا ردپای جن رو، با این تفاوت که در مسیحیت جن هیچ روی کرد و کار کرده مثبتی نداره، یعنی شریر جن به طور کلی نگاه مثبت به جن نیست، بلکه نگاه منفی است. در تعالیمی که امروز از مسیحیت به دست مونده است، در یهودیت بینابین است، یه نکات بیشتر مایل به همین تفکر است، اما در قرآن میبینیم که صحبت از این میشه که این گروهی هستن که بسیاری از اینها به گزارش قرآن مسلمونند و تسلیم شدگان خداوندند. گروهی چه و گروهی کدام و این توضیحات بعدی. پس ما با یه موجودی مواجهیم در قرآن، موجود واقعی است عزیزان، این که خدای سبحان مطرح میکنه، اما از جنس موجودات ندیدنی، از جنس موجودات ناپیدا. اما انسان ساختارش با خاک است و آب است، موجود خاکی است، عناصر خاک در اون وجود دارد. فرزندان آدم، بنی آدم، اینها من سلالت منتینن، اینها از اساره خاکن، یعنی عناصر جدول مندلیفت وجود اینهاست و خاکی هن دیگه. بالاخره این نکته ای که به عنوان ادب و تواضع همیشه بالاخره انسان ها خودشون رو خاکساده می دانستند، همون که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، ما شما رو از خاک آفریدیم، در خاک فرو میرید، باز مجدد از خاک بر میایید. و خدای رحمت کنه این قدیمی ها و روستایی های قدیم وارد این روستا میشدید، میگفتید همونجا اسم جناب عالی، میگفت خاک، میگفت بعد از خاک کلب غلام حسین، اول میگفت خاک بعد اسمش رو مطرح میکرد، یعنی یه نشان تواضع. و بالاخره میگه ول ارض و زعها، خاک هم همینطور در وجود انسان یه خاکی بودنی وجود دارد، یه خاکی بودنی وجود دارد. این هم در رابطه با قدرت جن به ذهن اومد این کلمه خاکی بودن رو بگم. وقتی که جناب سلیمان خواست که از 180 فرسنگی یه کسی تخت ملکه سبا رو قبل از این که بیاد بیاره، گفت ایکم یعتینی، کی میتونه این عرش و تخت رو بیارد؟ خب پیشنهادها شروع شد. قال افریت من الجن، قال افریت من الجن، کلمه افریت از ماده افر میاد، افر یعنی خاک، اما افریت این به معنای اون اخلاقیشه، یعنی خاکی، یعنی متواضع، یعنی لوتی صفت، یه جن خاکی متواضعی که خیلی دبدبه کپکپه نداشت، اما در نهایت قدرت گفت جناب سلیمان شما جلسه هیئت دولت تموم نشده، من تخت رو برات میارم، حاضر میکنم. انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک، قبل از این که از جاد بلنش. چه نیرویی داشت که میتوانست این تخت رو از 180 فرسنگ در حد یه زمان کوتاهی بیاره؟ که بعد قال الذي عنده علم من الكتاب، یه چیزی فراتر از اون، نه از جنس جن، نه دیگه از انس، اون وصی خاص سلیمان بود، آصف برخیا، که گفت قبل از اینکه چشمت رو جناب سلیمان بزن باز کن، من میارم برات. و این پیشنهاد، پیشنهاد منتخب شد و این در این به اصطلاح مناقصه نفر اول شد و برد کار رو و این کار رو انجام داد برای جناب سلیمان. اونجا افریت رو عرض کردم، خاکی. انسان ها به هر حال یه چنین ویژگی رو دارن، اما به همین خاطر ببینید در مورد شیطان هم وقتی خواست توهین کنه به آدم و برتری خودش رو و تکبر خودش رو ثابت کنه چی گفت؟ رو همین نکته انگشت گذاشت، گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین، او از خاک است من از آتشم. خب ببینید آتش که میگیم، ما الان کلمه نار رو که میشنویم یعنی همین شعله گدازنده به ذهنمون میاد، اما استهزار دارید که کلمه نار در حقیقت اون الفش قلب است، چیه؟ واوه. یعنی نار در حقیقت چیه؟ نوره، نوره، روشنی است. در گذشته برای روشن کردن محافل از چه چیزی استفاده میکردن؟ جریان الکتریسته بود؟ نبود که دیگه، بلکه از آتش استفاده میکردن. یعنی آتش هم نار بود هم نور بود، استفاده میشد. اینجا هم میفرماد خداوند سبحان جن رو از یه منبع نار و نور، از یه منبع انرژی گرم، خاک سرد است عزیزان اما آتش گرم است. خاک میل به پایینی دارد، آتش میل به بالایی دارد. این موجود یه موجودی است آتش پاره، آتش پاره. همین نمیگید فلانی عجب آتش پاره است؟ آتش پاره، گرم، رو به بالا. یه ویژگی های عجیبی در این موجود داره که دیگه حالا شرح و تفسیر اون انشاءالله باشد در جای خودش. قریب 10 ویژگی برای جن در قرآن هست که انشاءالله اینها رو باید در سوره جن بررسی دقیق تر و جامع تری داشته باشیم. مجدد فرمود برای بار دوم فبأی آلاء ربکما تکذبان. خب این رحمت الهی جنبیده است و جوشیده است و دو موجودی ایجاد کرده، دو موجود مسئول، دو موجود مکلف، دو موجود با ظرفیت و توانمندی که بتوان بار تکلیف رو بردوششون نهاد، یکی برتر و دیگری بعد از اون. ابتداعا انسان، اونگاه جن. این دو ویژگی و دو ثقل که خواهیم رسید، دو گوهر سنگین وزین و دو وزنه در آفرینش الهی رو این دو دیده رقم میزنند. بعد از این فرمود فبأی آلاء ربکما تکذبان، توضیح دادم خدمت دوستان که آلاء، الاء، الی، علی، مفرد آن به معنای نعمت ظاهر آشکاری که آفتاب آمد دلیل آفتاب، خیلی زحمت نداره کسی این رو بدونه. باز مجدد میگوید فبأی آلاء ربکما تکذبان. یه نکته ای رو بگم که دیگه در پایان تا انتهای سوره نیاز به گفتن چیزی نیست. خب ببینید، گفتیم که یک، آیا کدام یک از نعمتهای الهی رو ای جن و انس تکذیب میکنید؟ در اصل نعمت بودن توان تکذیبی ندارد کسی، یعنی هیچکی نمیتونه بگه آنچه را که خداوند فرمود. آیا فاکهه، ارز، حب، وزن، توزین، میزان، آسمان، نجم، شجر، شمس، قمر، تعلیم قرآن، علم البیان، آیا اینا هیچ کدام اینها کسی میتونه بگه که اینها نافع نیست برای وجود انسان و نعمت نیست و نیاز بشر نیست، نیاز انسان نیست؟ نه، هیچ کی اینو تکذیب نمیکنه. یعنی هیچ کافر بدکیشی هم انکار این نداره، داره انتفاع میبره و داره این اکسیژن رو استفاده میکنه، زیر آسمان هست، روی زمین هست، از خورشید و ماه بهرهشو میبرد و داره استفاده های خودشو میکنه، قدرت بیان رو دارد و و و و. پس کسی اینو تکذیب، اصلش رو تکذیب نمیکنه. فبأی آلاء ربکما تکذبان، چیزی رو که تکذیب میکنند انتساب اون به ولی نعمت است، انتسابش رو به خداوند سبحان تکذیب میکنن این آلاء رو. یعنی سه فرض ممکنه: این آلاء یا منتسب به خداست، خدا ولی این نعمت است و الرحمنو تمام اینها رو یک به یک ایجاد کرده است، یا اینکه اینها خود به خود و تصادفی ایجاد شدند، یا اینکه کس دیگری جز خدا چنین کرده است. خب دو تا فرض اینها، یعنی اینی که خود به خود و تصادفی باشد که موجب خنده و فکاهی میشه، اون خطبه 185 نهج البلاغه رو وقتی خدمتتون استشهاد میکردم، لو فکر فی عظیم القدره، اگر یکمی تفکر کنید در قدرت و مظاهر قدرت الهی برمیگردید به خودتون و امکان نداره این حرفای مسخره و تمسخر آمیز رو بزنید. امیرالمومنین فرمود، شروع میکند وضعیت مورچه رو توضیح دادن، بعد به اینجا میرسد که شما نگاه کنید حل، آیا دیده اید بنایی که بتوانید ادعا کنید که بانی ندارد و سازنده ندارد؟ خود به خود یه بنای ساده کوچک رو میتونید ادعا کنید خود به خود ایجاد شده باشد؟ چطور پس به بنای این آسمان و زمین چنین گمان دروغین باطل مسخره ای رو میبری ای انسان؟ امیرالمومنین فرمود و یک چک میگه، آیا شما درختی رو دیده اید که این درخت بتونید بگید این به اصطلاح پرورش دهنده نداره، این درخت میوه، این قرض کننده نداره، تحویز کننده نداره، نگاه دارنده نداره، بعد اون رشد و بالش و میدویدهی و فلان رو چطور رو داشته باشه؟ چطور میتونین ادعا رو بکنید در اموری که کاملا ملموس به شماست؟ بعد این باور رو داشته باشید که اینا خود پدیداری اند، ام خلقو من غیر شیء به تعبیر قرآن، مگه میشه بدون هیچ مبدعی باشه؟ هم همول خالقون یا خودشون کسی دیگه یه ادعایی ایجاد دارد جز حضرت پروردگار؟ بعد اونگاه امام در ادامه ورود میکنن به ملخ و ملخ رو توضیح میدن، جراد رو و جراده رو توضیح میدن و از وجود ملخ اثبات میکنن وحدانیت خداوند رو. در خطبه 185 مورچه رو ملخ رو همین پدیده‌ها رو امام میریزن زیر تیغ جراحی و باز میکنند و یه فیزیولوژی کامل اینها رو میگن، یه نقش اینها رو در خلقت میگن و شگفت‌انگیز از این باب استفاده میکنن اثبات خالقیت و صانعیت و وحدانیت حضرت احدیت رو که جای خود دارد. پس این که میفرماد فبعی آلا ربکما تکذبان، تکیه کلام رو اینه، چطور شما کدومی که از این نعمت ها رو میتونید بگید ولی نعمت حضرت رحمان نیست؟ با چه مبنایی این حرف رو میتونید روتون میشه بگید؟ با چه جرأت و جسارتی میتونید چنین حرفی رو بزنید؟ فبعی آلا ربکما تکذبان، تکیه کلام بر انکار اسناد این آلا و نعمت ها و مظاهر خلقت به خالق وجود حضرت رحمان آفریدگار و پروردگار است که تا پایان تکرار میشه و تأکید میشه. یک نکته دوم، سوای تکرار و تأکیدی که وجود داره، این نکته هم هست در این 31 بار، اینه که هر بار که میگوید فبعی آلاء ربکما تکذبان تأکید میکند رو نعمتی که قبل از همین آیه اومده، یعنی در فبعی آلاء ربکما تکذبان اول به تمام نعمت ها از اول سوره نظر داشت، بعد گفت خلق الانسان من سلسال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار، بعد فرمود فبعی آلاء ربکما تکذبان. یعنی اینجا رو کدوم آلاء داره تاکید میکنه در آیه 16 هم؟ روی آنچه که در آیه آیات قبلی اومد، یعنی خلقت انسان و خلقت جهان، این آلاء رو داره مطرح میکنه. پس بنابراین سوای تأکید و تکرار هر کدام ناظر به اون نعمت برجسته پیشین هم هست و اون رو بیشتر بزرگ نمایی و برجسته می کند. رب المشرقین و رب المغربین، به دنبال اون. باز این الرحمن رب المشرقین و رب المغربین است، این کار رو کرده است. همون آغاز هم بحث رب میاد، ربوبیت و نظام تربیتی الهی مطرح میشه که اینا مظاهر تربیت خداوندند. خب رب المشرقین و رب المغربین، پروردگار دو مشرق و دو مغرب، پروردگار دو مشرق و دو مغرب. کلمه مشرق از ماده شروق می آید، شروق محل طلوع خورشید. مغرب از ماده غروب می آید، محل فرونشستن خورشید با چشم ظاهر. بعد فرمود رب المشرقین، پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب. خب این هم از اون مواردی است که انشاءالله می رسیم خدمت دوستان عزیز در این عصر و زمان ما که روزگار سخت و تلخی است عزیزان، از جهاتی که دیگه بگذرد شرح این هجران و این خون جگر این سخن بگذار، تا وقتی دیگر که هر کس و ناکسی به خودش اجازه میده، هر کسی که جزئی آشنایی با این کلام به خداوندی خدا هم ندارد گاه و هیچ نه فهم کرده است، مثل این که شعر حافظ رو میره میخونه میفهمه نفهمیده این کلام رو و مراجعه نگرده اصلا، یک بار نیومده از اول تا آخر این کلام رو بخواند و فهم کند، به خودش این اجازه رو میده که ادعاهایی داشته باشه و سفیهانه و کودکانه مطالبی رو بگه که عرض خود میبری و زحمت ما میداری. این آیه با این آیه تناقض دارد و در قرآن تناقض وجود دارد. اینو دیگه سالهاییست که دیگه مکرر داره میشه و گفته میشه و دیگه این فضای بیدر و پیکر این چنینی هم باب شده برای همین دیگه، گویا اصلا ساخته شده برای ایجاد همین تشکیک ها و تشویش ها و تخریب ها و گویا از ابتدا طراحی همین بوده، یه بخش عمدش برای همین مسائل بوده در این عصر زمان ما اینطور استفاده میشه ظاهرا به لحاظ کاربری. خب این که در قرآن گفته است خداوند رب المشرقین و رب المغربین، اصل طرح مسئله تناقض عدم تناقض رو خدمتون میرسیم در آیه عرضم به خدمتون 30 خورده ای مطرح میکنم. فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، در این روز در این عالم قیامت از هیچ جن و انسی از گناهش پرسیده نمیشه. خب مگه نمیگید که قفوهم انهم مسئولون؟ قرآن میگه که اینا رو نگه دارین سوال کنید ازشون. بعد چطور میگه سوال نمیشه؟ پس این تناقض در قرآن، این فهم این گروه اینطور. حالا ان شاء الله میرسیم خدمتتون میگم. گفتن آقا اینجا قرآن میگه رب المشرقین و رب المغربین. خب در همین قرآن اومده رب المشارق و المغارب، پروردگار مشرق ها و مغارب ها. فلا اقسم بالمشارق والمغارب، اینه آیه، فلا اقسم بالمشارق والمغارب انا لقادرون، سوره معارج. نه این است که میگوین قسم به مشرق ها و مغرب ها، ما دو تا مشرق داریم دو تا مغرب داریم، یا مشرق ها و مغرب ها داریم جمع داریم، یا نه رب المشرق والمغرب لا اله الا هو. اصلا یه جای دیگه میگه مشرق و مغرب، پس ما نفهمیدیم آیا ما یک مشرق داریم و یک مغرب، دو مشرق و دو مغرب، یا ده ها مشرق و صد ها مشرق و ده ها مغرب. قرآن اینطور میگه، اینا با هم تناقض نداره؟ چطور جمع میشه با هم اینها؟ بسیار نکته عجیب و زیباییست این شیوه بیان قرآن که از لطائف کلام الهیست. راز بکشا یا علی مرتضی، ای پس سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. مولا بر فراز منبر مسجد کوفه است، یه شخصیست آشنا به نام ابن کوا که از جماعت نسبت به نفاق میبرد و موجب ایزا امام میشد گاه، لذا امام همیشه بهش میگفتن تا میخواست سوال کنند میگفتن ابن کوا مراقب باش، سل تفقهن ولا تسأل تعنتاً، اگر میخوای چیزی بفهمی سوال کن، اما اگر هدفت اینه که اذیت کنی خودتو خراب میکنی، این کارو نکن. ای مگس عرصه سیمرغ نه جولنگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. سوال کرد آقا من در قرآن تناقض دیدم، همینی که وقتایی به دوستان میگم، هر شبهه‌ای که الان مطرح میشه هیچ شبهه جدیدی رو من ندیدم، حداقل خودم رو عرض میکنم، همه مطالبی است که به روزاوریش میکنن و مطرح میکنن جمع و جماعتی، میگردن پیدا کنن چیز رو بگن. در قرآن چرا خدا گفته مشرق و مغرب، مشرقین و مغربین، مشارق و مغارب؟ اینها معانیش چیه؟ اینها با هم تناقض و تضاد ندارند؟ امیرالمومنین بالا منبر کوفه شروع کردن به توضیح دادن، فرمودن ابن کوا. اما اینکه خدا در قرآن گفته است مشرق و مغرب و به شکل مفرد آورده است، به دلیلی که هر منطقه زمین رو که نگاه میکنی خورشید از یه سمت او میآید و به سمت دیگر میرود، لذا شما میگید افغانستان در شرق و مشرق خراسان قرار دارد و ترکیه در مغرب عرض به خدمتون خراسان و ایران قرار داره، یعنی یه منطقه مشرق داریم یه منطقه مغرب داریم. خداوند گاه این مشرق و مغرب رو مطرح میکنه که به این جهات جغرافیایی و این طلوع و غروب خورشید در هر منطقه اشارت میکنه، یعنی به خاور و باختر به تعبیر پارسی اشارت میبرد. اما اینکه خدای سبحان میگوید مشرقین و مغربین، علت مشخص است، چون ما دو مشرق و مغرب داریم، به این معنا که در طول سال شما اینو به اصطلاح خودم بگم، امیرالمومنین هم همون فرمودن که مراد، اول جمله امام رو بگم بعد توضیح بدم، فرمودن مراد مشرق و مغرب صیفی و شتایی است، مشرق تابستانی و مغرب تابستانی، مشرق زمستانی و مغرب زمستانی، یه مشرق و مغرب تابستانی یه مشرق و مغرب زمستانی، امیرالمومنین توضیح دادن. یعنی امام به چی اشاره کردن؟ به این که ما دو تا پدیده داریم، ما دو تا اعتدالین، یعنی اعتدالین داریم و انقلابین داریم. یعنی چی؟ که بر اساس این دیگه مشرق و مغرب متفاوت و متغیر میشه، دو تا هم میشه. یعنی بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. خداوند به گونه این چرخ اختلاف و لیل و نهار رو قرار داد. بر اساس چی؟ بر اساس دو تا حرکت. یعنی از میان حرکت‌های قریب 21 دوگانه زمین، دو حرکت رو ما بهتر می‌شناسیم. یکی حرکت زمین به دور خودش، یکی حرکت زمین به دور خورشید. با حرکت وضعی زمین و روتیشنی که وجود داره که این زمین دور خودش می‌گردد، در 23 ساعت و 56 دقیقه و 3 ثانیه 24 ساعت هم نیست ها، این رو بدونید، این زمان چرخششه. خب این زمان چرخش، اولین پدیده‌ای که ازش پیش میاد چیه؟ مقوله به اصطلاح شب و روزه. یعنی ما شب و روز رو از این میفهمیم، این نسبت به حرکت وضعی. اون حرکت دومی که حرکت انتقالیست، اون ریولیشنه، یعنی زمین به دور خورشید میگردد. چیزی که از اون به دست میاد، فصول چهارگانه به دست میاد و تغییر مناطق آب و هوایی به دست میاد. با اولی به اصطلاح شب و روز به دست میاد، حالا چه شب و روز نجومی، چه شب و روز ظاهری، چه شب و روز خورشیدی، که سه تا اون شب و روز داریم ما به طور کلی، که ما اون ظاهریشو داریم و میبینیم و از اون استفاده میکنیم. اما با این حرکت زمین به دور خورشید که فصول ایجاد میشه، نتیجهش این میشه که در این تغییر میل خورشید در شمال به مدار رأس السرطان و در جنوب به مدار رأس الجهد، یعنی انتهای میل شمالی و انتهای میل جنوبی، این تفاوت تابش خورشید رو در دو فصل اول و دو فصل بعدی میبینید که این تفاوت ها دیده میشه. به گونه ای که اول بهار در این گردش شب و روز شما بر اساس این دو پدیده، همون گونه که شعر سعدی رو خوندم خدمت دوستان، به جایی میرسه که دیگه میگید این روز اول فروردین شب و روز برابرن تقریبا، یعنی 12 ساعت رو داریم. بعد به بیان عامیانه خودمون میگیم دیگه چی میشه؟ من بعد روزها بلند میشود و شبها کوتاه میشود، میاد تا اول روز تابستان. شب سمور گذشت و لب تنور گذشت. قدیمی ها که میگفتن لب تنورش به اون تابستانش بود، شب سمورش به این دو شب قبلمون بود که شب یلدا و شب چله بود. خب این میاد تا اول تیر، باز از اول تیر قضیه معکوس میشه، روزها کوتاه میشه و شبها بلند، تا جایی که ادامه پیدا میکنند تا عرضم به خدمت حضرت عالی اول پاییز. یعنی در اول پاییز شما روز اول پاییز، شب اول پاییز، باز مجدد چی دارید؟ اعتدال دارید، یعنی اعتدال پاییزی و خریفی دارید. شب و روز باز برابر میشه با هم، باز مجدد طول روزها کاسته میشه، طول شب افسوده میشه، تا جایی که به اصطلاح میگید رسیدیم به طولانی ترین شب سال و شب اول زمستان. حالا این طولانی تر میگیم فرقش که 2 ثانیه است، خیلی طولانی تر نیست، اما این شب چله میشه. باز مجدد مثل الانی که بنده و جناب عالی شروع کردیم دی ماه رو، شروع میشه، روزها به طولش افسوده میشه و از طول شبها کاسته میشه، و این مدام در طی 12 ماه سال جاری است که در دو جا، یعنی اول بهار و اول پاییز، میشه اعتدالین، دقیقاً شب و روز با هم برابر میشه. و چه این اتفاقی میفتد؟ و در کنار این انقلابین داریم که باز اون انقلاب تحولی است، دو تا اعتدال داریم، دو تا انقلاب داریم، که این عامل تغییر و تحول اختلاف و لیل و نهار و کم و زیاد شدن شب و روز میشه، و نتیجه این میشه که شما یک مشرق اعتدالی دارید، یک مشرق انقلابی دارید. توجه فرمودید؟ یک مغرب اعتدالی دارید، یک مغرب انقلابی دارید. به لحاظ نجومی رب المشرقین و رب المغربین. امام این رو به زبانی که فهم کنن جماعت اون روز فرمودن این مراد مشرق و مغرب صیفی و شتایی است، تابستانی و زمستانی است. اون میل اکثر شمالی و میل اکثر جنوبی رو در خورشید امام توضیح دادن و تذکر دادن که از دلش این اعتدال و انقلابی که عرض کردن بیرون میاد. اما اینکه ابن کوا خدا در قرآن میگوید مشارق و مغارب به شکل جمع مطرح میکند، هر نقطه زمین هر روزی یک مشرق و یک مغرب دارد، یعنی امروز صبح گذشت شما میگید طلوع فجر صادق در مشهد ساعت 5:08 و مثلا چند ثانیه بود. خب فردا چی؟ روز بعد چی؟ روز قبل چی؟ هر روز ما یه مشرق داریم، یعنی یه ساعت مشخص برای طلوع خورشید داریم با ثانیه های متفاوتش. 360 مشرق داره مشهد، همونطور 360 مغرب داره. این میشه مشارق و مغارب برای همه نقاط زمین. بعد معنای این رو امیر المومنین چطور فرمودن؟ کدوم پدیده است که شکل هندسی اون اقتضا میکنه 360 درجه داشته باشه که بعد 360 مشرق و مغرب داشته باشه غیر از کره؟ یعنی امیر المومنین با این نکته کرویت زمین رو بر فراز مسجد کوفه دارن چکار میکنن؟ آموزش میدن و تعلیم میدن برای مخاطبانشون. به زیبایی خداوند سبحان در قرآن با این تعابیر متفاوت یه دنیایی از مطلب رو به انسانها منتقل کرد. هم جهت شناسی جغرافیایی رو متذکر شد که مشرق و مغرب رو فرمود، مشرقین و مغربین رو گفت، به این دو پدیده مهم و تحول حرکت به اصطلاح وضعی زمین و انتقالی زمین، حرکت انقلابی و اعتدالی به لحاظ نجومی اشاره کرد، و هم کرویت زمین رو حضرت پروردگار با مشارق 360 گانه و مغارب 360 گانه در کلام خیش بازگو کرد و مطرح فرمود، رب المشرقین و رب المغربین. و بعد چه نعمتی و چه رحمتی در این مشرق و مغرب پیش میاد. یعنی شما تصور بفرمایید اگر این پدیده انتقال زمین به دور خودش نمی بود و این پدیده شب و روز نمی اومد، به تعبیر قرآن قل ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا، اگر خدا شب رو بر شما ثابت می کرد و این تغییر و تحول و چرخش در کره زمین در تقابل با خورشید نبود و شب و روز پدید نمی آمد، زمین می شد کره فسرده یخ زده غیر قابل زیست. قل ان جعل الله علیکم النهار سربدا، اگر روز رو خدا من به این گونه قرار میداد و ثابت می کرد و مشرق و مغربی برای شما نبود و این چرخش و حرکت نمی بود، زمین تبدیل می شد به کره آتشین گداخته سوخته غیر قابل انتقال. حضرت پروردگار نور را، حرارت را با این مشرق و مغرب، با این اختلاف و لیل و نهار، با آمد و شد شب و روز، با این حرکت وضعی و انتقالی برای انسانها به مقتضای رحمت خیش مهیا کرد و زمین را مستعد کرد و آماده کرد برای زیست، دوام و بقاء نسل انسان در روی زمین به مقتضای رحمت الرحمن، رب المشرقین و رب المغربین. فبأی آلاء ربکما تکذبان، به کدامین نعمت پروردگارتان ای جن و انس تکذیب میکنید و ناباورید؟ باز اینجا تأکید رو چیست؟ رو مشرق، مغرب، زمین، طلوع، حرکت، فصول. و اینجا دیگه خیلی مطلب داره دیگه، من به همین مقدار بسنده میکنم و رد میشم خدمت دوستان، به الا اینها رو میشه شکافت، این مصادیق رحمت رو در رب المشرقین و رب المغربین و همینطور بقیه موارد. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. مرج البحرین، کلمه مرج به معنای رها کردن و ارسال، ال ارسال در کلام عرب، در فارسی میشه رها کردن، یعنی مرج دابه فل عرض به خدمتون، مثلا مرعا در کلام عرب داریم، وقتی حیوان رو رها میکنن در چراگاهی میشه مرج، یعنی رها کردن و فرستادن و رها کردن. لذا گاه در به اصطلاح انتقادهایی که معصومین در روایات به بعض از حکام داشتند، گفتن حاکمانی که مرج الرعیه مردم و جامعه رو به حال خودشون با مشکلاتشون رها میکنن، بد حاکمانی هستند. اینو تو روایات ائمه علیهم الصلاه و السلام گاهی انتقاد میکردن از جماعاتی که اینها مرج الدین، اینها دینشون رو ول کردن، حساسیت دینی ندارن، تعهد دینی ندارند، گله خودشون رو، دلخوری خودشون رو ائمه علیهم السلام و سوء عاقبت این جماعت رو بازگو می‌کردن با این کلمه و تذکر می‌دادن. پس مرج به معنای ارسال و رها کردن. مرج البحرین، کلمه بحر هم اساساً بر به معنای وسعت است و خشکی وسیع. بحر ابتدا کلمه معنای وسعت، بعد آبهای وسیع گسترده رو بحر میگویند، ولی خود کلمه بحر گستردگی رو میرساند، وسعت رو میرساند. فرمود مرج البحرین یلتقیان، خداوند دو دریا رو فرستاد و جاری کرد و گسیل کرد. یلتقیان که اینها با هم تلاقی دارند، با هم تلاقی دارند، اما بینهما برزخون، بین این دو دریا برزخ است. کلمه برزخ الحاجز و بین شیئین، آن چیزی که فاصله بین دو چیز ایجاد میکند به اون برزخ میگن. بهترین شاهدش و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، 101 مباحث برزخ رو اونجا گفتیم در سوره مؤمنون. اونجا خداوند به من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون میگه پیش روی اینها برزخ است تا عالم قیامت. برزخ، عالم برزخ، عالم قبر را چرا برزخ میگوییم؟ چون حد فاصله بین دنیا و جهان آخرت و قیامت است. لذا میشه برزخ. اگه کلمه برزخ رو شنیدیم به این خاطره، به خاطر این معناست. پس بین هما برزخون لا یبقیان، بین این دو دریای برزخ و فاصله است که نتیجه این میشود که این دو نسبت به هم طغیان نمی کنند، فروی در هم نمیرند، بلکه حدود حفظ میشه. لا یبقیان. بعد فبعی یا لا ربکما تکذبان، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. بعد برون میاد از این دریاها لؤلؤ و مرجان. کلمه لؤلؤ که بالاخره این صدف و سنگ‌های زینتی قیمتی ارزشمند، گوهر قیمتی ارزشمند، نه سنگ بگیم، گوهر قیمتی ارزشمند خرد، مرجان گوهر قیمتی بزرگتر و درشت‌تر، یکی سپید و دیگری رنگین. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. بعد فبعی یالا ربکما تکذبان. این هم از آیات عجیب سوره مبارکه الرحمن است. چیه معنای این مرج البحرین یلتقیان، بینهما برزخون لا یبقیان؟ خیلی این هم ذهن مفسران رو خوب مشغول کرده. اجازه بدید من قناعت نکنم به یه نکته. سه برداشت و سه استفاده رو از آیه سعی میکنم به سرعت خدمت عزیزان بازگو کنم و مطلب رو تمام کنم. اول برمیگردیم به خود قرآن. دو جای قرآن کلید و دستمون میده حضرت پروردگار، یکی سوره مبارکه فرقان است، یکی سوره مبارکه فاطره. سوره مبارکه فرقان آیه 53، هو الذی مرج البحرین، خداوند اون ذاتی است که مرج البحرین، دو بحر رو گسیل کرده است. هاذا عذب فرات، یکی از این دو دریا شیرین گواراست. و هاذا ملح اجاج، و دیگری گز و شوره. و جعل بینهما برزخا، و بین این دو چکار کرده است؟ برزخ قرار داده است. آیا همون آیات تکرار نشد برامون؟ مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لایم، اما با تعریف دو دریا برامون مشخص شد. و هجران مهجورا، و بین اینها کاملا فاصله کرده است. آیه بعدی، ما یستوی البحران، این دو دریا که یکی نیستن، هاذا عذب فرات سائغ، یکی گوارا و شیرین، و دیگری هاذا ملح اجاج، یکی شور و خوش. اما و من کل تاکلون لحما طریا، از هر دوی اینها شما منابع پروتئینی رو استفاده میکنید و آبزیان رو آبخیزداری میکنید، ماهی صید میکنید، استفاده میکنید، موجودات بالاخره دریایی سیفود میخورید و بهره میبرید و لحمن تری یا و تستخرجون هلیتن، و از اینها بیرون میکشید زیورالات را. یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، ازش بیرون میارید زیورالات و هلیتن تلبسونها، که از اونها استفاده میکنید، دستتون میکنید، گردنتون میندازید، برتون میکنید، استفاده میکنید و لذتش میبرید. خب طبق آیه شریفه خداوند مثل این که مرج البحرین رو مشخص کرد که یه مراد اصلی از این دو دریا کدام دو دریاست. ما دو تا منابع آب داریم در زمین، یه منابع آب داریم که 1/7 زمین رو تشکیل میده اما قابل شرب نیست، یعنی اقیانوس هاست و دریاهای بزرگ است. 1/7 زمینند اما ملحون اجاجه، اینها بالاخره آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید و به ضرورته، و الا آب دریا در دهان ماهی دریا خوش است، برای ما خوش نیست. اما یه مجموعه آبهایی داریم که اینها نهرها، چشمه‌ها، رودها رو تشکیل میده، یعنی آبهای شیرین و گوارایی که برای شرب انسان هاست و منابع شرب، آبهای زیرزمینی که منابع شرب برای انسان استفاده میشه. این یه دسته آب، اون یه دسته، این یه بحر مجموعه گسترده آب است، اون یه مجموعه گسترده آب است. مرج البحرین یلتقیان، آب بینهما برزخ لا یبغیان. وای اگر این دو منبع آب با هم قاطی بشند، بعد دیگه انسان چطور میخواد استفاده کنه؟ چه هزینه بود؟ الان ما بالاخره این مسئله رو داریم به ناس، بالاخره حالا انشالله مثلا پروژه‌ای باشه اجرا بشه، ما بخوایم از آب دریای عمان از خلیج فارس آب بیاریم، این رو شیرین کنیم، برسانیم به کویر مرکزی ایران، به قسمت‌های مرکزی شمالی ایران. خیلی قصه داره و ماجرا داره، این دشوار. از اون منبع آب ما بخوایم جور دیگه استفاده بکنیم، خداوند فرمود بینهما برزخ لا یبغیان و بعدم یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. از این مجموعه دریاها شما تمام صیدها رو دارید استفاده میکنید، مرجان و لؤلؤ، همه چی بهره میبرید، استفاده های اقتصادی، تغذیه‌ای و غیره و غیره و غیره. این یک معنای دوم. مرج البحرین، دو دریای دیگر داریم، یه آبهای زمینی داریم عزیزان، یه دریای آسمانی داریم، یعنی آبهایی که خدا رو زمین مستقر کرده برای ما، این یه بحره. یه مجموعه دریای آسمانی است، این میلیاردها میلیارد تن مؤثرات، ابرهای اسفنجی فشرده که گویا اینها رو وقتی نگاه میکنی دریای آسمانی است که یک مرتبه و فتحنا السماء بماء منهمر، باز میکنه خدا این در رو میریزد بر سر انسانها. و یه مجموعه آسمانی داریم، یه مجموعه زمینی داریم، بینهما برزخ لا یبغیان، اینها طغیان به هم ندارن، هر کدوم قانون و قاعده خودشون رو دارن. بعد فلتق الماء علی امر قد قدر، نمیشه به تعبیر سوره مبارکه قمر، هر کدوم میزان خودشون رو دارن. بعد از اینها هم استفاده میکنید، منهما اللؤلؤ و المرجان، که دیگه از دریای زمینی استفاده میکنید. طبعا این دو. سومین تفسیری که وجود داره، این تفسیری است که جدید نیست، اینو قدما گفتند، الان بیشتر این به ذهن میاد که گاهی این رو به عنوان یکی از شگفتی های قرآن مطرح میکنن. بالاخره این ارتباطی است بین، عرض به خدمتون، آبهای دریایی و اقیانوسی. یعنی اقیانوس شناسان یه قانونی رو دارن، قانون نیروی کشش سطحی، که میگن وقتی آبها تداخل با هم میکنند، یعنی آبهای دریاها میان وارد اقیانوس ها میشن، جریانهای آب وارد اقیانوس میشه، به دلیل تفاوت غلظتی که دارند اینها تداخل پیدا نمیکنند، حتی گاه رنگهای اونا متفاوت دیده میشه، گاه بحث مثل گلف استریمه که 150 کیلومتر تو اقیانوس اطلس طی میکنه تا به طرف اروپا با گرمای خودش، و از بالا هم اگر نگاه کنید تفاوت رنگ رو میبینید، که این کلیپ ها رو زیاد میبینید که این عرض به خدمتون نشر میشه، و اینها گاهی هم با صوت همین آیات شریفه دوستان عزیز پخش میکنن و مشاهده میشه. این پدیده ایست که خیلی جاها دیده میشه. یه جایی که خوب دیده میشه در شمالی ترین شهر دانمارک، اونجا در ورود، یعنی تداخل دریای بالتیک با دریای شمالی، شما این تداخل رو میبینید و این چقدر زیباست در ساحل این شهر، و یه دنیای عجیب و زیبایی رو به نمایش میگذارد که مرج البحرین یلتقیان، اما گویا بینهما برزخ لا یبغیان، هیچ تداخل با هم نمی کنن، این رنگ خودش داره، این رنگ خودش رو داره، این شکل خودش رو داره، این شکل خودش رو داره، جاریان. در ورود مدیترانه، دریای مدیترانه به آتلانتیک، اقیانوس آتلانتیک، این اتفاق میفته و این تداخل هست، و تصاویر اون هم کاملا پخش، میتونید برید مراجعه کنید ببینید. گروهی از مفسرین این شواهد رو میارن به عنوان نظر سوم برای این مرج البحرین التقیان. عرض کردم این چیزی جدیدی نیست، نیست که الان با مطالعات فعلی و شناخت های الان این گفته بشه. نگاه میکردم از تحریر و تنویر، ابن عاشور مفسر اهل سنت در کی عرضم به خدمتون مطرح میکنه که مراد از این بحرین میتواند ورود دریرود شیرین و گسترده فرات به بحر عجم باشد، که بعد اونجا می نویسه، خیلی جالبه، که به آنجا گفته می شود که نام آن بحر عجم الخلیج الفارسی است. خلیج فارس است، الخلیج الفارسی است که به اونجا وارد میشه. بعد چون اون آب شیرین فرات میاد تو این آب شور این دریا، دو بحر رو تشکیل میده، به همین خاطر به ساحل اون بحرین گفته میشود. به ساحل اون چی گفته میشه؟ اون که الان میگید بحرین دیگه، بالاخره پاره تن ایران بود دیگه، جداش کردن انگلیسی ها توسط رژیم گذشته، بالاخره از باچهایی بود که دادن بنابر مثال مختلف و این منطقه ایران جدا شد، یه استان ایران بود دیگه بحرین. یعنی خارج در این حاشیه این بحرین است، یعنی دو دریا، دو دریا، یکی شیرین یکی شور. حتی این مفسر اهل سنت این مصداق رو مطرح میکنه به جای گلف استریم و امثال اینها، این رو مطرح میکنه. این شد چند سه نظریه، بگم سریع تمام وقت گذشت. سومین نظریه اینی که گفتم بحر به معنای چیز وسیع است، گسترده است. یک کسی اسبی داشت، خیلی اسب عالی بود، پیامبر سوار شدن اسب ابی طلحه رو، گفتن اومدن پایین، گفتن وجد تها بحرا، این بحره اسب نیست، چقدر صفات زیادی داره. به انسانهایی که خیلی دانشمندن چی گفته میشه؟ بحر العلوم، سید مهدی بحر العلوم، اون بزرگ عالمی که توفیق تشرف به محضر وجود و مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برای اون دست داد و محضر مبارک امام زمان درک کرده بود. وقتی گفتن آقا تو محضر امام زمان درک کردی یا نه، دیگه پایان عمر بود و بالاخره شرایطی بود که نمیتونست نگه دیگه، گفت چطور میتونم بگم نه و حالی که گرمای نفس اون بزرگ رو بر صورت خودم حس کردم. یعنی آقا ولی اسب با من چیکار کردن؟ معانقه کردن، منو در بر گرفتن. بحر العلوم کسی که اون، به همین خاطر به انبوه انسان ها شما الان در ضرب المثل های فارسی چی میگید؟ میگید دریای بیکران انسانی، سیل خروشان انسان ها، اقیانوس انسانی به پا افتاد. بعد تو ادبیات مگه نمیگیم ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. نه، نزدیکتر به این، به تعبیر شاعر دیار خودمون، حسرت نبرم به حالان مرداب، کارام درون دشت شب خفته است، دریایم و نیست با کم از طوفان، دریا همه عمر خوابش آشفته است، دریایم و نیست با کم از طوفان، دریا همه عمر خوابش آشفته است. به مجموعه انسان‌ها بحر گفته میشه. مرج البحرین یلتقیان، خداوند دو دریای انسانی رو قرار داده است، اما بینهما برزخ لا یبقیان، بین این دو دریا مرزهایی است. یه دریا دریای انسان‌های مؤمن ایمان آورنده شایسته متقی، یه دریا فجار و کفار و ظلمه و غیره و غیره، و این دو دریا مرزهاشون مرزهای اعتقادیشونه و هم قاطی نمیشن. بینهما برزخ لا یبقی. و جالب اینه که یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، اما از همین دو دریا خدا خوبم بیرون میاره. یعنی چه از مؤمنان که مؤمن بیرون می آید که خلاف انتظار نیست، اما گاه از همون دریایی که رگ رگ است این آب شیرین آب شور، در خلائق می رود تا نفخ صور، از همون دریای انسانهای پلشت گاه انسانهایی بیرون میان که مات و مبهوت تاریخ مانده است، که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. چطور فرزند مأمون عباسی کسی میشه که ائمه تکریمش میکنن، تعظیمش میکنن و به جلالت و بزرگی یادش میکنن، قاصه معتمن رو، چطور اینطور میشه؟ از فلان کس، از فلان کس نگاه کنید ببینید، یخرج من هم اللؤلؤ و المرجان. خب این نظریه چهارم که در آیه گفته شد، اما یه تعویلم داره دیگه، زمان رو گرفت، اما بگذارید بگم، نمیشه ناتمام بمونه دیگه. یه تعویل هم این داره، نه تفسیر، که روایاتش متعدده، حداقل 14-15 تا روایت من اینجا در کنز و دقایق داریم. تعویله، یعنی به این شکل که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم گاهی که چشمشون به وجود نازنین مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب و بانوی بزرگوار آفرینش سیدت و نساء العالمین میافتاد، زیر لب زمزمه کردن مرج البحرین یلتقیان، خدا دو دریا، دریایی از فضائل، ادب، علم، معرفت و کمال را جاری کرده است که بحرون علی و بحرون فاطمه، یه دریا علی است از تقوا و شجاعت و علم، یه دریا فاطمه است از نجابت و عفاف و علم و تقوا و همه چیز. بینهما برزخون لا یبغیان، اما اینها هیچ تعدی به هم ندارند در نهایت عدالت. زیباترین و نابترین رابطه زن و شوئی رو در عالم آفرینش نشان دادن این زن و مرد. ما خانواده‌ای برجسته تر از خانه امیرالمؤمنین در طول تاریخ نداشتیم، چون پیامبر هم که نمیتونسته داشته باشه، همسران پیامبر که فاطمه نبودند، که این جایگاه رو نداشتن که. لذا زن و شوئی امیرالمؤمنین برترین زوج آفرینش بوده از ازل تا ابد، منحصرترین زوج آفرینش در نهایت تمام اصول و تمام پایه‌های الهی درش جاری دیگه، در حدی که بالاخره این شب و روزها ناله امیرالمؤمنین کنار قبر زهرای مرضیه چیست؟ نفسی علی زفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت مع زفراتی. زهرا جان میشه که با ناله های من در فراق تو جانم هم بیرون بیاد؟ میشه؟ لکل اجتماع من خلیلین فرقتون. فکر نمی کردم این فراخا برا من زهرا جان اینقدر کوبنده و اینقدر زانوی منو خم کنه و چه بکنه و چه بکنه و چه بکنه. بین هما برزخون، بعد یخرج من هما لؤلؤ و المرجان، از این دو دریا بعد چی بیرون اومد؟ لؤلؤ و مرجان، الحسن و الحسین، سیدا شباب اهل الجنه، آقای جوانان بهشت، الحسن و الحسین امامان، قاما و قعدا، چه بیستند و شور خونین حسینی بپا کنند، چه سول کنند و بنشینند و اسلام را با نشستن خیش پاس دارند. یخرج من هما اللؤلؤ و المرجان، دیگه روایات براتون نمیخونم که تصریح داره که این بحران تعویل آیه را عرض می کنم، فرمودن علی و فاطمه و لؤلؤ و مرجان رو فرمودن الحسن و الحسین. این هم تعویلی است که از ناحیه معصومین در کنار اون تفاسیر چهارگانه در این آیه شریفه وجود دارد. بعد فرمود فبه یا لا ربکما تکذبان، پس به کدامین نعمت پروردگارتون دیگه با همه این معانی که گفتیم چی رو شما قبول ندارید؟ چی رو تکذیب میکنید؟ چرا تکذیب عملی میکنید؟ تکذیب قولی میکنید؟ ولحل جوار المنشآت فی البحر کل اعلام. بعد یه فبعی حالا ربکما تکذبان داریم، دیگه پرونده قسمت اول سوره تمام میشه. کل من علیها فان. فردا شب فصل اول سوره رو انشاءالله به پایان میرسانیم و خدمت دوستان میریم تو فصل دوم، سنفرغ لکم ایها السبلان، پرونده جهان پیش رو باز میشه و یه دنیای عجیبی رو خداوند به تصویر میکشد که هیچ منبعی برای اون نداریم مگر قرآن و وحی، که انشاءالله ادامه مباحث رو فردا شب خدمت دوستان عزیز پیگیری میکنیم با حول قوه الهی. دیگه وقت گذشت، من فرصتی نشد متاسفانه خدمت دوستان بخوام از خطابه فاطمی بخونم، دیگه همین شد که گفتیم خدمتون دیگه. این دو دریا بالاخره خودشون امیرالمؤمنین به صورت فاطمه نگاه میکردن، میگفتن زهرا جان هنگامی که به صورت تو نگاه میکنم تمام غمهای عالم از دل و جانم میره، غمی برا من نمیمونه وقتی تو رو میبینم فاطمه. این دریاییست با چنین انبساط و نشاط و این زهرای مرضیه هنگامی که تکیه به امیرالمؤمنین میکردن، بالاخره وقتی پیامبر فرمودن همسرت چطور یافتی دخترم، فرمود بهترین گزینه ی عالم و آفرینش رو یا رسول الله خداوند روزی من کرد. دیگه این دو دریایی که این گونه حرکت کردن و بالاخره، اما دریغا که نه بهار بیشتر با هم در زیر یک سقف به تعبیری زیست نکردند و نشد آنگونه که باشد و همانگونه که عرض کردم کار به جایی کشید که امام شبانه بیاید و به جایی که مردمان نمی دانند و ناله بزند و اون لحظه هم که دستش رو فلم ما نفذ یده من تراب القبر، وقتی دستش رو امیرالمومنین از خاک زهرای مرضیه پاک کرد تکان داد، حاجب الحزن، این عبارت اینه دیگه، هیچ غمی نبود الا آن که جان و دل علی را فرا گرفت. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. خداوند سبحان دلهامون رو بیش از بیش به معرفت صدیقه طاهره امیر المؤمنین و اهل بیت آنان آشنا و عارف بگردانه. توفیق تأسی زندگی در سایه رحمتشون رو به ما عنایت و مرحمت بفرماید. باز هم بگم این جمله رو، پروردگار و ما رو فاطمی و علوی زنده بدار، فاطمی و علوی بمیران، فاطمی و علوی محشور و مبعوث بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.